أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از کار واجب نماز و قرائت واجب در نماز لازم است که در حالی گفته شود که بدن از نظر عرفی در حال سکون و آرامش باشد. طمأنینه ازش تعبیر میکنن. طمأنینه لازمه در هنگام ذکر. اگر کسی بدون طمأنینه عمدن ذکر بگوید به عنوان ذکر نماز، یا بدون طمأنینه عمدن حمد و سوره بخواند به عنوان وظیفه‌ای که در نماز دارد، این کارش باعث میشه نمازش باطل شه اگه عمدن این کارو بکنه، که معمولا نمازخونا چنین کاری رو نمیکنه. در حال حرکت تعمدن این کار رو نمیکنه، در صورتی که مسئله بدونه. ولی در حال غفلت گاهی این اتفاق میفته. اگر ذکری رو شما گفتید و در اون لحظه‌ای که ذکر رو میگفتید بدن شما آرامش عرفی رو نداشت، منظور از آرامش داشتن این نیست که شما مثل یک تکه سنگی، مثل یک ستونی مثلا دیگه بی حرکت بی حرکت بایستید. نه، حرکت های مختصری که از نظر عرفی به طمأنینه لطمه نمی زند مشکلی ندارد. اما اگر بدن در حال حرکت هست و شما غفلتا ذکر رو گفتید، بهترین راه اینه که وقتی بدنتون آرامش پیدا کرد مجددا ذکر رو تکرار کنید. همین حالت نسبت به رکوع هست، همین شکل نسبت به سجده است. تنها ذکری که باید در حال حرکت گفت و حول الله و قوته اقوم و اقعود یا جایگزین اوست. جایگزین او مثل اللهم ربی به حولک و قوتک اقوم و اقعود، و اگر دلش هم بخواد و ارکع و اسجد رو هم اضافه میکنه. این ذکر که برای برخواستنه، این تنها ذکریه که ما در حال حرکت میگیم. بقیه از کار نماز، چه از کاری که واجبه چه از کاری که مستحبه و به عنوان نماز گفته میشه، اینا باید در حال سکون بدن باشه. بعد از رکوع شما میتوانید وقتی ایستادید هیچ ذکری نگویید و برید سجده. الله اکبر گفتن قبل از حرکت برای سجده مستحبه. اگر شما الله اکبر تو اون حال به نیت مستحبه تو اون موضع گفتید، لازمه بدنتون آرام بشه. اما اگر به نیت یا الله اکبری که ذکر خداست، من همجور الله اکبر میگم، اگر به این نیت بگید بدنتون در حال حرکت باشه مشکلی نداره. نمیدونم درست تونستم مطلبو بگم یا نه. پس ذکر واجب یا ذکر مستحبی که به عنوان اون ذکر مستحب نماز گفته میشه، لازم بدن در حال سکون و آرامش باشه. عمدن نمیشه به نیت الله اکبر مستحب بعد از رکوع این ذکر رو بگید در حالی که بدنتون داره حرکت میکنه. اگه این کارو بکنید عمدن نمازتون باطل میشه. اما اگر بدن در حال حرکت هست، شما تو حال حرکت الله اکبر میگید، تو حال حرکت بین سجده دو سجده الله اکبر میگید، استغفار میکنید، ولی نیتتون فقط طلب مغفرت از خداست، نه ذکر وارد شده در اون موضع، اگر این چنین باشه دیگه مشکلی نداره، چون به عنوان نماز نگفتید. اگر به عنوان نماز ذکر واجب یا مستحبی رو گفتید و غفلتاً بدن شما در حال حرکت بود، بدنتون رو در حال سکون قرار بدید و ذکر رو مجدد بیان بکنید. خب، خدای متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ان اخوف ما اخاف عليكم اثنان اتباع الهوى وطول الامل فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسي الاخره. هم پیامبر مکرم خدا هم امام امیر المؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما نگران آینده امت و تک تک افراد امت بودن و برای اینکه اونها سعادتمند باشند خطراتی که سعادت اونها رو تهدید میکرده گوشزد کرد. گفتن در رأس همه این خطرات و تهدیدها دو چیزه، یکی پیروی از هوای نفس، دوم درازی آرزوست. آرزو رو عرب میگه عمل، عمل با همزه، نه عمل با عین، یعنی کاره، عمل با همزه، طول عمل. چرا از این دوتا بیش از بقیه نگرانم؟ چون تبعیت از هوای نفس باعث میشه که یا حق را نمیبیند یا حق را نمیپذیرد و درازی آرزو منشأ میشه برای اینکه آخرت فراموشش میشه. دیشب ما بحث طول عمل رو شروع کردیم، گفتیم میگن یا آرزو بر جوانان عیب نیست. گفتیم این جمله رو امیرالمومنین قبول نداره، پیغمبر قبول نداره، میگه عیب، اونم بزرگترین عیب. طول عمل واسه همه بده، چه پیر چه جوان، چه زن چه مرد. این سوال تو ذهن بعضی ها پیش آمده، من هم قصد داشتم که این سوال رو طرح کنم که اگه آرزوی دراز نباید داشته باشیم پس دیگه ما برای هیچ کارم نباید برنامه ریزی کنیم. شاید امشب تا فردا صبح ما زنده نبودیم، پس چرا درس بخونیم که فردا بخوام بریم سری جلسه امتحان؟ چرا ما در صدد باشیم که زندگیمون رو روی روال عادی قرار بدیم؟ اینا همش مصداق طول عمله. آیا اینجوریه یا نه؟ اما جواب، درازی آرزو شدیداً مورد نهی قرار گرفته. من اطال عمله اساء عمله، اگر کسی آرزویش را دراز گرداند عملش رو بد میکنه. طول عمل مساوی با بد عملی است. خب از این که به ما گفتن که طول عمل باعث فراموشی آخرت میشه متوجه یه نکته میشه که ما باید یه جوری باشیم که آخرت یادمون نره. آخرت نباید یادمون بره. دیشب هم این آیه رو خوندم، هر وقت احساس کردی اوضاعت خرابه خودتو با این آیه بسنج ببین همین جوری هست یا نه. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. آدمایی که راه خدا رو گم کردن، گیج شدن که اینجا کجاست، یه راه دیگه رفتن، اینا علتش اینه که قیامت یادشون بود. اگه قیامت در ذکر شما باشه، در یاد شما باشه، اوضاع میزونه. حتی تو دنیا هم درست کنن میکن. برعکس اونه که مردم فکر میکنه، تو دنیا درست عمل میکنی. درست عمل میکنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که برای این که آخرت آبادی داشته باشی چیزایی که تو دنیا لازمه دقیقا میری پیش. اما چیزایی که فایده آخرتی اصلا نداره وسط میشه بی اهمیت. اونایی که جلوی سعادت آخرتتون میگیره که اصلا کلن کنار میذاره. ما یه وظایفی تو دنیا داریم در مورد شخص خودمون، خانوادمون و اجتماعمون که اینا اگر چه منافع دنیوی به ما، خانواده و اجتماعمون میرساند، اما در این حال چون وظیفه است اگه نکنیم ما گرفتاریم، آخره گیر میکنیم. من وظیفه دارم توی خانه به بچه‌هام رسیدگی کنم، وظیفه‌مه رسیدگی به فرزند. اونایی که ازدواج کردن به همسرشون، به فرزندانشون باید رسیدگی کنن. یک خانم خانه‌دار کمک باید بکنه برای اینکه یه زندگی متعادل آرامی وجود داشته باشه تا خودش، بچه‌هاش و شوهرش توی زمینه ای زندگی بکنن که بشود تو اون زمینه رشد و تعالی پیدا کنن، ترقی معنوی پیدا کنن، تو جنگ و دعوا و توی اوضاع به هم ریخته و آشوب که نمیشه کار کرد که. بله، اگر یه خانم خانه‌داری به خونش رسیدگی کنه برای این که زندگیش آرامش پیدا کنه، زمینه پیدا میشه تا افراد بتونن در حد نرمال باشند، خودش، شوهرش و بچه‌هاش، این داره یک تلاش واسه آخرتش میکنه. این طول آرزو نیست. شما آقا پسرهای بزرگوار، دختر خانم ها، شما موظفید خوب درس بخونید. جامعه نیاز داره به آدمای با سواد در رشته‌های مختلف به شرطی متدین باشه. خدا میخواد این نکته رو، خدا میخواد ما شیعیان تو سری خور نشیم، اینجوری نشه فردا که متخصص فلان رشته ارمنی بشه، متخصص اون یک رشته جهوده، متخصص رشته سوم سنیه، متخصص رشته چهارم اصلا به کلی ضد همه دین و خدا و هر پیغمبری. خب شما بچه یتی، بچه امام حسینی، بچه سینه زن، شما چی؟ ما در خدمت شما هستیم. اینو خدا راضی نیست. باید خوب درس بخونیم، باید درس بخونیم، با سواد شیم. توانا بود هر که دانا بود. علم قدرت میاره. اگر علم در دست دیگران قرار بگیره طبیعتا قدرت در کف اونهاست. اگر شما آدمای باسوادی بشید قدرت میاد دست شما. منظور من مباحث فقط سیاسی نیست، بلکه به صورت طبیعی انسانهای عالم و دانشمند تو هر رشته‌ای که باشن آدمایی هن، اگرچه از نظر جسه آدمای ضعیفی باشن ولی اون آدمای هیکل گنده هم از اینا میترسن. همین شما ها، هر کدومتون تو هر سنی که هستین یه پسری در سن خودتون در نظر بگیرید که این سواد خوندن نوشتن بلد نیست ولی هیکل داره سه برابر شما، درسته؟ یه کشته بزنید تو گوشه شما پرت بشین تو حیا. شما در این حالی که او این قدرت جسمی رو داره نسبت به او احساس قدرت میکنی نمیکنی خدا وکیلی، احساس میکنی که این فقط بلد عربده بکشه، اما قدرت اصلی دستشون است. خدا اینو میخواد. لذا باید خوب درس بخونه یه پسر متدین. به خاطر چی؟ نه به خاطر اینکه فردا بگن آقای دکتر، خانم دکتر تشفا بردن، نه واسه اینکه پوز بیان واسه اینو. لذا نمیشه تو درس خوندن تقلب کنی، با تقلب سواد نمیشه بدی کرد، بله نمره میشه گرفت، سواد نه. سواد با درس خون، با جون کن، با زحمت کش، باید جدی درس خون. اینم راهش اینه که شما یه برنامه‌ریزی طولانی بکنی، رسیدی به نهایتش به وظیفت عمل کردی، اگرم نرسیدی این وسط ها به دقاء خدا پیوستی، مرگ بهت مهلت نداد، تو این رشته بودی دیگه، خدا میخواسته که شما اینطوری فعالیت کنی، به نتیجه نرسید، شما کارتو کردی، این آرزوی دراز نیست. توی اموری که ما اگر به صورت عادی در اختیار نداشته باشیم یه دغدغه جدی داریم، اونو خب برو فراهم کن، ولی یادت باشه هم از راه مشروع هم فقط برای این که بتونی وظیفتو انجام بدی، نه این که چون ما باید یه زندگی عادی داشته باشیم دیگه در مسابقه مادیت با هر کسی شروع کنیم به مسابقه دادن و شرکت کردن توی مسابقه. اون پرده خونش عوض میکنه، ما بکنیم، ما مبلمون زودتر عوض کنیم که از اون جلو بیفتیم، مدل ماشینمون اینجور اونجور، موبایل هر روز منی یه جور، امکانات موبایل اینجوریه، فردا اونطوریه، یه موبایلی که تا حالا نیومده من میخوام بخرم همینجوری، این دیوونه بازی ها، اینا داخل در اونی که گفتن نیست، کار درام میفته با این چیزا. با همون مقداری که کار درام میفته با همون مقدار کارتو انجام بده. پس درازی آرزو معناش نداشتن درازی آرزو این نیست که من بگم که خب شاید یه لحظه دیگه حضرت اسرائیل تشبیه رن، پس من اصلا پانشم نمازم بخونم، چون شاید اصلا تا قبل از که برسم به لب روشویی بخوام وضو بگیرم مرگ اومد. من یه آدمیم که اصلا آرزوی خیلی کوتاهی دارم، اینجوری نیست، وظیفت انجام بده. اگه رفتی تو این وسط ها مردی، خب در راه انجام وظیفه مردی، اما اگر بخوای کنار بنشینی وظیفت انجام ندی، این دقیقا همون است که ازش نهی شده. آخرت باید یادت نره، توشه برگیر برای آخرت، توشه برگیر. اگر آخرت تو ذهن من و شما باشه، ما غذا میخوریم به حد لازم، میپوشیم، پوششمونم یه پوشش متعارفیه، اینجوری نیست که لباسمون گریه کنه به تنمون، یکی باید بیاد ما رو صافصوف کنه لباسمون، نه، لباسمون هم لباس متعارفیه، ولی دیگه اینجوری نیست که من همش فکرم تو لباسم باشه، همش فکرم تو لباسم باشه. عمر گرانمایه بدین صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، تابستون چی بخوریم، زمستون چی بپوشیم، زمستون چی بخوریم، تابستون چی بپوشیم، چجوری، همش تو این چیزا. دیشب این آیه رو خوندم، خیلی آیه ناجوریه، من میترسم پیغمبرم به ما کاری به من کاری نداشته باشه، به شما انشاءالله کار داره. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. پیغمبر اصلا با اینا کاری نداشته باش، اینا فقط اهل چریدن هم، بذار بچرن، بذار بچرن، بخورن، بیاشون، کیف کنن، لذت ببرن، ملق بزنن، بخندن، قهقه بزنن، یالشون کنن. و یلههم العمل فسوف یعلمون، اینا اون آرزوهاشون گرفتار غفلتشون کرده، فسوف یعلمون، به زودی خواهند دان. زودی پس منافاتی نداره با اینکه ما وظایف رو انجام بدیم. آقا میخوایم خونمون رو بسازیم، خب خونمون رو محکم بسازیم که اگه زلزله ما رو سرم خراب نشه. اما واقعا دغدغه ها به اینجا ختم میشه یا اینجا که رسیدیم بعد دکورش هم اینجوری باید بشه، اونجاش هم اونجوری بشه. خب اون یه مدل جدیدی اومده، شیشه هاش اگه از فرانسه نیومده باشه، بعد که میان خونمون نگاه میکنن میگن نه خیلی گدان اینجوری چیه. تو همین چیزان بعضی ها شخصیتشو به همین چیزا میدونه و همین چیزا. من یه وقتی فکر میکردم دیگه اینا از بس مسئله پیش پا افتاده یه مردم گرفتارش نیستن، بعد دیدم یه عده این مثل که جز این فکری نداره، همش تو این نخون. هی خود شما این مقایسه میکنی با اون مقایسه میکنی با این. ایشالله مدل ماشینمون، ایشالله مدل خونمون جوری. پیغمبر با ما کاری نداره، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. اگه کسی از شکم و شهوت بیرون آمد، اگه اینجور شد، وقت میاد تو پیغمبر میتونه با او درس بده، با او کار بره. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. خیلی شعر قشنگی است. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. آدم پرواز میکنه میره جلو. پیغمبر با اینا چرا میتونه سر و کار داره، حرفش اصلا میفهمن. و الا اونی که فقط تو اینجا گیره، فقط دنبال اینه که یه جوری اطفاء شهوت کنه، اونی که اینجوریه اصلا حرف پیغمبر نمیفهمه. 23 سال بودن یه عده‌ای با پیغمبر، سومشون تر نشود. هر چی پیغمبر به اینا میخورد کمونه میکرد، میگفت کمونه میکرد. با پیغمبر خدا بودن فایده ای نداره. 23 سال با پیغمبر بودن، ای کاش نمیبودن. اویس قرنی یه لحظه با پیغمبر نبود. پیغمبر اومد تو مدینه فرمود بوی برادرم اویس میاد، بوی برادرم اویس. ممکنه یک کسانی بمیرن امام زمان علیه السلام رو زیارت نکنن، ولی امام زمان علیه السلام اونا رو اویس خودش بدون. خوب نیست اینجوری ما بشیم اویس امام زمان، نمیشه اینجوری بشود. شدنیه. ممکنه کسانی هم این توفیق رو داشته باشن که حضرت رو ببینن، ولی فاصله ها دارن با حضرت. جلوی آرزو رو باید گرفت. یعنی چی؟ یعنی باید آخرت یادمون داره، نصب العینه باشه، بدونیم چه خبره. آخه پیش رومونه دیگه، دارم بهش خواهیم رسیم دیر یا زود. همه ما که اینجا هستیم بدون تارو، بدون اینکه ما بخوایم آرزوی مرگ کسی رو بکنیم، داریم یه واقعیت رو میگیم. چند سال بعد نه من رو این منبرم، نه شما روی کره زمین هستیم، همه ما دیگران رفتن، ما هم خواهیم رفت. همونجور که تو ذهن بنده و شما یه سری آرزوها هست، تو ذهن اونام بود، اون آرزوها رو به گور بردن، ما هم این چنین خواهیم شد. اما یه دسته ای بودن یادشون نرفت که اینجا اومدن برای چی. اومدن اینجا اصلا دنیا متجر اولیاء الله، اومدن اینجا تجارت کنن، نیومدن بچرن که. ولی باید خورد، ما بخوریم برای چی؟ برای خوردن. ما اومدیم تو دنیا چای توالت همجور همت عالی داشته باشیم، حاله که قدری هم ما فعالیت کنیم نتیجه بخش بشه. اینه. کسی نمیگه آقا نخور، میگه بخور. ولی بخور برای چی؟ بپوش برای چی؟ درس بخون برای چی؟ ازدواج کن برای چی؟ اما اگر دیدی یه چیزی حرامه دیگه نخور دیگه، چون این آخرت تو لطمه میزه. یه لذتی رو میبینی بخواد ببری، خدا راضی نیست، نمیخوام. ای همه مردم اینجوری هم بند خدا اصلا آخرت یادش نیست، اصلا بعضی قبول ندارن. بعضی تو فکرشون که آخرت آقا هم معادی که گفتن همینجاست، نشنیدن بعضی هم. یا اون معادی که میگن این هم، یعنی نتیجه عملت تو همینجا میبینی. اینا نظر بعضی هست دیگه، بعد از مرگ و اینا میگه این خبران نیست، معاد همینجاست. نتیجه خیلی از اعمال آدم اینجا میبینه، ولی معاد اینجا نیست، آخرت یه دیگه است. از این بدن که در اومدی میری تو عالم آخر، دیگه اجازه تصرف تو این بدن نداری. این خطبه امیرالمومنین علیه السلام رو بخونم براتون، منتها شرطش صلوات. فإنكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم وبهلتم وسمعتم وأطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاين وقريب ما يطرح الحجاب. اگر آنچه آنان که پیش از شما مرده اند مشاهده کردن، شما هم الان ببینید و مشاهده کنید، ترس و وحشت همه وجود شما رو میگیره و شما جدی شروع میکنید گوش دادن و دیگه بنا میگذارید بر اطاعت کردن. ولیکن محجوبون انکم ما قد آینو، ولی فعلا از شما در حجاب است آنچه که آنان دیدن. و قریب و ما یطرح الحجاب، به زودی این حجاب خواهد افتاد، خیلی زود. این زود که میگن 50 سال بعد هم زوده ها، چون وقتی میگذره شما احساس میکنه اه چقدر زود. روز اولی که رفتم مدرسه یادت نیست آقا، برگرد تو ذهنت بهش، انصافا چند ثانیه بیشتر میشه. همه همینجوری. اون بزرگترهای مجلس برگردم 60 سال 50 سال پیش، او 5-6 ثانیه است. و قریب ما یطرح الحجاب، بقیهش هم همینطوره، به زودی این حجاب خواهد افتاد. ولقد بصرتم من ابصرتم. حالا ممکنه کسی بگه بله اگه به ما مینمایونن خب خوب بود، حالا که نشون ندادن که. بله اگه در اگر نتوان نشست، به ما که نشون ندادن پس هیچی آقا، بریم سر بازی. نه، امیرالمومنین میگه ولقد بصرتم من ابصرتم. اگه بنا داشته باشید که ببینید، بهتون نشون دادن. یه وقتی میخوای یه جنسی رو بخری، گاهی میری ببینید آقا این پارچه مستورش اینه، میبینی از اینا داری تو انباره، چند متر میخوای پارچه رو میبینی، رنگش و جنسش و مستورش آوردن اینجا، مستورش. یه گایی یه گوشه‌هایش رو کنار زدن که متوجه بشه. این همه معجزات، این همه اخبارات از غیب، اینا همش همینه دیگه، اخبارات از غیب. میگه وارد شدم بر حضرت هادی علیه السلام و وضعم خیلی خراب بود. یه مثال دارم میزنم. قرض داشتم خیلی زیاد. زمستانم در پیش بود و من خلاصه وسایل گرم کننده برای زندگیم تهیه نکرده بودم. در ایامی که حضرت تو سامرا بود، سامرا وقتی سرد میشه سرد میشه. بعدم سرمایه واسه کسب و کارم نداشت. خدمت حضرت که شرفیاب شدم، حضرت نشسته بودن، یک چوب کوچیکی دستشون بود، تو دستشون، جلوشونم جایی که نشسته بودن خاک بود، زمین، زمین خاکی. من همین که نشستم بدون اینکه من سخنی بگویم، حضرت یه خطی روی خاک کشیدن، همین خط رو میکشیدن، زیر این خط یه مفتول طلا، یه سیم طلا، یه شمش طلا تولید شد. یه طلای مثلا چقدی درست شد. به من فرمود که اینو بردار بفروش قرضاتو بده. من هیچی ازت نگفتم. چند لحظه گذشت، حضرت یه خط دیگه ای کشیدن، یه طلای دیگه، یه مفتول دیگه ای پر زیر این وجود اومد. حضرت فرمود که اینو بردار، زمستان در پیشه، برای زندگیت خاک زغالی، وسایل گرمازایی میخوای، این به دردت میخواد. خب خدا رو شکر، بازم هیچی نگفتم. حضرت یه خط دیگه ای کشیدن، باز یه شمش طلای سوم وجود من. فرمود که سرمایه نداری برای کار و کسب، اینو بردار بفروش سرمایه کار و کسب. میگه اون مفتول اولی که بعدشم رفتم فروختم دقیقا به اندازه همون قرضم خریدم، نه کمتر نه زیادتر. خب یه همچین آقایی داره چی میگه؟ میگه آخرت چیست؟ جدی بگیر آخرتت، جدی بگیر. ولقد بصرتم من ابصرتم، اگر بنا به دیدن داشته باشین به شما نمایش دادن. اگه میگه آقا من نمیدونم که واقعا پیغمبر خدا، ائمه خدا از آینده خبر داشتن یا نه، خب برو اعتقاداتت رو بررسی کن، تحکیم کن از افرادی که در این زمینه‌ها میتونن شما رو کمک کنن، از اونها استفاده کن. و پارسال هم در این منبر عرض کردم، شما بچهای تهران اگه هر جای کره زمین مستضعف پیدا بشه، به این امام حسینی که اینجا من رو منبرش نشستم، شما نیستی. این پیغمبر تو گوشتون در بیارین که نگفتن به ما، به ما نرسیده، ما ندیدیم، نمیدونم. اگه هر کی بخواد باشه، من و شما، منده که مرخصم کلن، شما به هیچ وجه شبهه استضعاف و این که نکند که شاید ما جز مستضعفین باشیم به ما نرسیده باشه، شماها اینجوری نیستین. حالا از خوشبختیتون و بدبختیتون فعلا نیستین. این همه پیشبینی هایی که برای آینده کردن. ولقد بصرتم من ابصرتم و اسمعتم ان سمعتم، حرفارم به گوشتون رسوندن ها، منتهی به شرطی که گوش شنوا داشته باشه. و هدیتم ان اهتدیتم، نگید ما نمیدونیم کجا باید بریم، راه رو هم به شما نشون دادن. و به حق اقول لكم، من به درستی به شما میگویم، امیرالمومنین علیه السلام به درستی به شما میگم، لقد جاهرتكم العبر و زجرتم بما فيه مزدجر و ما يبلغ عن الله بعد رسول السماء البشر. این حرف رو به شما پوسکنده میگم، چیزایی که عبرت آموزه خیلی واضح پیش روی شماست و به اندازه کافیم یه چیزایی که بتونه شما را از راه باطل باز بدارد در اختیارتون قرار داده خدا. دیگه بعد از پیامبران آسمانی دیگه چیز دیگه شما منتظر چی دیگه هستید؟ بازم یه چیز دیگه منتظر خدا براتون جور کنه؟ این خبرها دیگه هست. اگر یه جایی میبینی خدا راضی نیست، خودت میفهمی امام حسین علیه السلام راضی نیست، پروندهشو زود ببند، زود ببند بدون تعارف. نگو ایشالله بعدها شاید یه جوری بشه، این جزء طول عمل و درازی آرزوست. یکی دوتا دعا کنم بعد روزه بخونم. خدایا با آبروی امام زمان علیه السلام به همه ما توفیق بندگی واقعی تا پایان زندگی مرحمت بفرم. خدایا این زندگی ما رو وبال ما قرار مده. خدایا این اموری که تو برای هدایت ما قرار دادی حجتیست بالغ بر ما. خدایا این امور را منشأ هدایت همه ما قرار بده. قلب مقدس ولی عصر علیه السلام را از همه ما راضی و خوشنود بساز. خب شب پنجم ماه محرم، ما هر سال یکی از شبها در خانه یتیمی از امام مجتبی رو میزنیم که در طول سال کمتر به این آقازاده توسل میشه. یکی از وعاظ تهران که هنوزم زنده است، ایشون در عالم رؤیا حتی بهش گفته بودن که آشوراها روزه ای پسر رو بخون. وقتی هم میخونه خیلی گرم میخونه روزه رو. اون آزاده یک سالش بود، هنوز چهره باباش درست تو خاطرش نقش نبسته بود که باباش شهید کردن. تو دامن امام حسین بزرگ شد. امام حسین هم عمو بود براش هم بابا. زیر بال و پر امام حسین بزرگ شد. تو کربلا 11 سالش میدن هست. 11 سالش. اسمش عبدالله. خیلی هم به امام حسین علاقه داره. سید الشهدا سفارش کرده بود به خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها که خواهر جان مواظب این بچه باش، این بچه میدان نیاد، بگیرش. یا اختا احبسی، نگرش دار، حبسش کن، نگرش دار، نذار بیاد. این بچه تا فهمید که عمش میخواد نذاره او بره میدان پیش عمو، کی؟ زمانی که دیگه همه شهید شدن، خود سید الشهدا وداعشو کرده، خداحافظیشو کرده، رفته میدان، جنگاشو کرده، آقا از اسب درون گودال افتاده، این بچه میخواد بره میدان. یه لحظه گویا زینب کبرا غافل شد، این بچه فرار کرد. هر چه دوید بگیره او رو، هر چه گفت بیسته بیست، وایسا گفت والله لا افارق عمی، به خدا قسم من از ابوم جدا نمیشه. رفت میدان، کنار عمو رسید. اما چه عمویی، پیشانی که سنگ خورده، قلب که تیر خورده. صالح ابن وهب ملعون که خنجر به پهلوی عمو زده. آمد کنار عمو، شروع کرد با عمو صحبت کرده. چه میگه با عمو نمیتونم، اما همون بین که داره صحبت میکنه یه دفعه دید عبور ابن کعب ملعون با یک شمشیر برهنه آمد به سمت عمو. هرچه گشت شمشیری پیدا کنه، نیزهی پیدا کنه، سپری پیدا کنه، از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. میدونید چی کار کرد؟ اومد دو دست کوچکش رو بالای سر عمو گرفت. فریاد زد یبن الخبیث اتقتل عمی، ناپاک زاده، میخوای عموی منو بکشی؟ اونا نجیب جنایتی کرد، شمشیر خودشو فرود آورد، دست عبدالله به پوست فقط بند بود، فریاد میزد مادر مادر دستمو بریدن. آقا سید و شهدا او رو بغل کرد، شروع کرد نوازش کردن. برادر زده صبر کن، به زودی به بابایت ملحق میشه. همینطور که آقا داشت نوازش میکرد او رو، خربله ملعون تیرسته شده ای به گلوی